اقتصادی منطقه تلاش کند تا کل منطقه در یک آرامش و صلح زندگی کند.
آتش بس بین هند و پاکستان برقرار شد. برخی منابع از نقض آن سخن گفتند، اما به نظر می رسد درگیری ها فروکش کرده. با توجه به تنش های دیرینه بین هند و پاکستان، آیا چشماندازی وجود دارد که صلح دوامدار بین دو کشور برقرار شود و تنش های دو کشور چه تأثیری به ویژه بر اقتصاد افغانستان دارد؟ بشنوید که آقای خروتی چه دیدگاهی در این مورد دارد.
آتش بس یک صورت گرفته، او آتش بس فعلا نافذ است به این مفهوم که از پرتاب راکت های بالستیک از بمبارتمان و همچنان از طیارات بی پیلوت از عملیات از اینا جلوگیری شد و این جنگی که فعلا در کشمیر ادامه داره، این جنگی است که به حساب همیشه در هر هفته، یعنی اگه حساب کنیم در هر 24 ساعت یک ساعت یا دو ساعت اینا در امتداد خط کنترل کشمیر، کشمیر پاکستان و کشمیر مثلا هندوستان با هم همیشه جنگ میکردن و این جنگ جنگی نیست. آه جنگ یک توقف شد یا ساعتش پس شد، جنگی شده که جنگ هایی که شما دیدیم خانمانساز بود. مشکل عمده که مثلا بین پاکستان و هندوستان از تا زمانی که او از بیخ و ریشه حل نشود، جنگ از اینا هیچ وقت خاتمه نمیشه. جنگ راه حل هیچ چیز نیست، هیچ مشکل حل نمیکنه. همیشه جنگ ها به تفاهم ختم شده، جنگ ها به مذاکره حل شده و از میلی تفنگ خیلی هم به این شرایط فعلی ناممکن است که حل شود یا نتیجه بده. با در نظر داشت وضعیت فعلی که در دنیا است، با در نظر داشت وضعیتی که فعلا در منطقه است، مشکلاتی که به وجود میاد، مشکلاتی که در بنادر تجارتی در ارتباط با واردات صادرات یک کشور یا در منطقه به وجود میاد، خساری از این یک کشور متحمل نمیشه یا دو کشور متحمل نمیشه، حتی کسی که از مرجی که او مال تجارتی گویا بارگیری میشه و در مرجی که تخلیه میشه، همه که شامل از این خساره میشه. و این بدون شک گفته میتونیم که جنگ تباه کننده است. جنگ هیچ وقت پیامدهای مثبت نداشته، همیشه پیامدهای منفی داشته، برای روزی که جان انسان ها را گرفته، ساختمان ها را تخریب کرده، بالای موضوعات تجارتی و بالای بزنس خصوصا فوق العاده تاثیر منفی داشته. بنان ما به اطمینان کامل گفته میتونم که مشکلاتی که فعلا در بنادر پیدا شده، تا زمانی که بدیلش ایجاد نشه، بدیلش پیدا نشه، ما فکر نکنم که مشکلات با آسانی با یک تلفن ترامپ که هدایت داد که آتش بس شود، با یک تلفن این مشکلات حل شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عنوان میانجی بین هند و پاکستان عمل کرد و آتش بس هم برقرار شد. آمریکا چه اهدافی را از این رهگذر دنبال می کند؟ دیدگاه آقای دورانی را در این خصوص بشنوید.
ترامپ در ظاهر خوب یک سری سیاست های خاص خود عمل می کند و این سیاست ها بیشتر می چرخد بر روی اقتصاد و روی مسائل اقتصادی و پول. و در این چند ماه که ما شاهد سیاست های ترامپ بودیم، می بینیم که بیشتر خوب مسائلی را مطرح می کند و سیاست هایی را در جهان به پیش می برد که به نفع اقتصاد امریکا باشد، که در این راستا ما خوب شاهد یک سری اتفاقات اخیر در منطقه هستیم، مثلا مسئله اوکراین بود یا مذاکرات با ایران یا سایر مسائل. همه اینها خوب در راستای سیاست های آقای ترامپ هست. حالا هند و پاکستان به عنوان بازارهای بزرگ اقتصادی برای امریکا مطرح است و خوب ترامپ و امریکا همیشه در مسئله پاکستان و هند بیشتر از هند طرفداری کرده، با توجه به خوب اون جمعیت بزرگ هند و نفوذی که در جهان دارد و اقتصادی که هند یا هندوها در سایر کشورها دارند و از طرف صادرات و واردات زیادی هم دارد هندوستان به جهان و یک بازار بزرگ جهانی است. به نظر من بیشتر دغدغه آقای ترامپ برمیگردد به مسئله اقتصادی، که خب اگر خدای نخواسته یک جنگی صورت میگیرد، خب این به اقتصاد امریکا و به خود برنامه های ترامپ هم میتواند ضرر برساند.
یکی از مسائل مهم در تعاملات کشورها با هم اقتصاد و روانی آن است. به همین دلیل هم درگیری نظامی چند روزه هند و پاکستان نگرانی هایی را در سطح منطقه و جهان ایجاد کرد. در این میان افغانستان کشوری است که در صورت وقوع جنگ بین این دو کشور با مشکلات عدیده‌ای در بخش تجارت مواجه خواهد شد. برای رهایی از این وضعیت افغانستان چه راهکارهایی را میتواند دنبال کند؟ نظر آقای خروتی را در این مورد بشنوید.
برای امارت اسلامی افغانستان بخصوص کسایی که در بخش پالیسی تجارت کار میکنند، با اونا لازم است که فعالیت خود در قسمت فعال ساختن صادرات و واردات از طریق بندر چابهار تسریع ببخشند. اونا زیاد کوشش کنند که در چابهار سرمایه‌گذاری بسیار کلان شده و همچنان ما مسئولیت و مسئولیتش هم میدانیم، فاصله که به تناسب بندر کراچی با افغانستان سنجش میکنیم. حتی امو مسائل محصولات محصول تجاری که بالایش میاد دیگه، تمام مسائل در نظر بگیریم، حتی مشکلات ترانزیتی را بر افغانستان در شرایط فعلی نه تنها از طریق شمال که از راه مختلف از کشورهای مختلف از طریق خط ریل با افغانستان وصل می شمال تجارت خصوصا چین و کشورهای آسیا میانه میاد و همچنان از طریق کشورهای آسیا و نفت ترکیه میاد. بندر چابهار هم یک بدیل خوب بر بنادر کراچی و چند بندر دیگه که فعلا در حالت جنگ متضرر شده است و خواهد بود.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @radiodarimashhad فعال است. در بستر واتساپ هم شما می توانید با شماره 2093-794-7171-44 برای ما پیام ارسال کنید. از طریق این شماره از افغانستان پیامک هم می توانید ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به پنج تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، من نصیر مجاب به اتفاق همکارم آقای امیر روحانی تهیه کننده برنامه فتوت نامه با برنامه فتوت نامه مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی و نیکوکاری و احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبت کنیم و فتوت و جوانمردی را که در جوامع زیادی رواج داشته و از صفات محبوب انسانیت هست بیشتر و بهتر بشناسیم.
به نام خداوند جان آفرین. حکیم سخن در زبان آفرین.
در ایران که از دیرباز به همدلی و جوانمردی زبان زد بوده است، از زمان باستان تا کنون انسان‌های زیستند که در مرام و اخلاق خود شیوه‌هایی را به کار بردند که با خواندن و دانستن آن حسی سرشار از غرور و سربلندی به مخاطب هدیه می‌دهد. شیوه‌های لبریز از حس نو دوستی و جوانمردی که منش خیش را به یاری از پافتادگان استوار کرده و در راه همدلی از هیچ کوششی فروگذار نکردند. جوانمردی یکی از مفاهیم کلیدی در فرهنگ و ادبیات ایران باستان بزرگ است. این مفهوم به رفتارهای اخلاقی، شجاعانه و فداکارانه اشاره دارد که در داستانها و اسطوره‌های ایران فرهنگی بزرگ به تصویر کشیده شده است. جوانمردان به عنوان قهرمانان ملی و نمادهای فضائل انسانی در فرهنگ ایران باستانی بزرگ شناخته می شوند. در این مطلب با بررسی جوانمردی و اسطوره‌های مرتبط با آن در ایران بزرگ باستان و قبل از اسلام خواهیم پرداخت. جوانمردی به معنای رفتارهای شجاعانه، فداکارانه و با اخلاق است که فرد در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات از خود نشان می‌دهد. در فرهنگ ایران فرهنگی بزرگ، جوانمردی نه تنها به شجاعت در میدان جنگ اشاره دارد، بلکه شامل رفتارهای انسانی و اخلاقی در زندگی روزمره نیز می‌شود. جوانمردی به عنوان یک ارزش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ریشه دارد و در ادبیات، هنر و تاریخ این سرزمین بزرگ با وضوح قابل مشاهده است. شاید بتوان گفت اقتضای عصر و شرایط خاص اجتماعی و سیاسی ایران بزرگ موجب پیدایش و رشد گروه جوانمردان و عیاران به صورت سازمان یافته و قانونمند بوده است. آنان مردان شجاع و نیرومندی بودند که دوش به دوش پهلوانان در صحنه عمل اجتماعی ایران فرهنگی بزرگ ظاهر شدند. برخی از مورخان تاریخ پیدا شدن این گروه را کمی عقب‌تر برده و به عهد ساسانی نزدیک می‌سازند. اما آنچه ما از آثار آنان در عرصه تاریخ مشاهده می‌کنیم، تشکیل این گروه‌ها و قراردادها و قوانینشان عمدتاً به سال‌های بعد از اسلام باز می‌گردد. اگرچه در سالهای پیش از اسلام افراد و جوانمردانی به صورت فردی و جمع دوستانه به این کار مشغول بودند، اما به صورت سازمان یافته و دقیق نبود. در ابتدا این گروه ها پهلوانانی بودند که قدرت و اعتبار خاصی بین مردم داشتند و صفتهای بیشمار جوانمردی را در خود حفظ کرده بودند که البته باید گفت همه صفات اخلاقی پهلوانان در عیاران موجود بود و بسیاری از آنان پهلوانان مشهوری بودند که به گروه عیاران پیوستند.
نمیخوام دوباره علم شنگ را بندازم. کاسه شکسته، آبی ریخته. تازه این اول شاهنامه است. نقل آخرش نقل پل سرات میمونه که از یه مو هم نازکتره. اگر تونستی ازش رد بشی، دین تو به پدرت ادا کردی. اگر نتونستی، نه که پدرت ازت راضی نمیشه، منم شیرم و حلالت نمی کنم.
شما که خون به جگرم کردین، یک کلام بگین قاتل که دیگه کارتون نباشه.
زیاد تون نرو پسر. تو قبل از اینکه اون سیاه دل جهنمی رو بشناسی، باید اول پدرتو خوب بشناسی. به خدای احد واحد اگر شوهرم مرد دیگه غیر از خلیل بود قاتلو میبخشیدم و از خونش میگذشتم. خلیل تنها پدر تو نبود، پدر خیلی از بچه های یتیم و پاپتی این ولایت بود. میدونی چرا کشتنش؟ چون که خار چشمشون بود، چون با بودنش نمیتونستن ضعیف چزونی کنن، نمیتونستن اولدرم بولدرم را بندازن، نمیتونستن خودنمایی کنن. 70 سوراخ پیدا میکردن و توش قایم میشدن، چون که پدرت بود. اگر دست از پا خطا میکردن میگرفتشون به نیش مؤاخذه.
خواهر کامه این برون بر نشین، بگو من قاتل میشناسم. یه وقتی دی سراغ تو هم اومدم،
قدمش روی چشم، من منتظرشم. حتی اگه اون پشتش به کوه ابو خیش باشه.
انشالله هرچی خاک اون دو بزرگواره بقای عمر شما باشه.
این کوره ی روزگاره برادر، که میخواد آهن وجودتو فولاد کنه.
بالاخره ماه برای همیشه زیر ابر نمیمونه. امروز یا فردا دست اون قدار کش نالوتی رو میشه.
انشالله بیاری حق انتقام هر دوشونو میگیریم. فقط تنها چیزی که هست این حرف و کلومی که بین مردم پیچیده، هر چه زودتر باید تمومی بگیره.
خدا خودش شاهده از این که دارم این حرفو میزنم خجالت میکشم و بند وجودم خیس عرق شده. اما بالاخره که چی؟ باز گفت
بده تفصیل. بزرگون مجلس و سر اومد پهلوانا لوتیای شهر همه جمعن، همه گی آشنامه که پهلوان خلیل شب و روز نگران حال روز عامه بود. اون با آب اشتیاق جوونی و زور کمر پهلوانی چرک دلشو صابون زده بود و زنگ جگرشو سنباده کشیده بود و کمر به خدمت کوچیک و بزرگ این شهر بسید. از حق داشت که وقت نزدیک شدن موت دلنگرون این معنا باشه که مبادا علمداری جماعت پهلوانا به دست یه نااهل بیاد، خصوصا وقتی میفهمه که یه لعیم از خدا بی خبر صبح و شب پاپی شده تا به نامردی کمر به قتلش ببنده. اینه که اگه وصیت نوشته یا اسم کسی رو توصیه کرده، حکما برای خاطر این بوده که دست اون پرید پرشت رو بذاره تو حنا و آرزوی پروانه اولیه شهر رو بذاره رو جیگرش. البته پدر خدا بیامرزم به همه بزرگون حاضر در این جمع ارادت داشت، اما خب بالاخره صابون پهلوان اولی باز به تن یکی بخوره، یکی که بیشتر از بقیه اهلیتشو داشته باشه. خب حالا اگه سرورون مجلس رخصت بدن، باز عرض کنم که خاص پهلوان خلیل این معنا بوده تا نظرش در جمع مردم اعلان بشه.
خب ای آقای موافقن در مراسم گل ریزون شیخ حسین دستخط خونده بشه.
فکر خوبیه.
نقلی نیست.
پس با اجازه رفع زحمت میکنیم. یا الله
یا
آقا فتولا
ببخشیم ببینم همشیره چه فرمایشی داره. الان بر میگرد. بله چیه؟
بیا این سفره رو ببر پهن کن. خوبیت نداره این وقت شب از خونه یه پهلوان خلیل شوم نخورده بیرون برن.
خب پس هفته آینده تو زورخونه پوریای ولی همه جمع میشیم.
انشالله.
انشالله.
خب آقایون یا علی مدد.
یا علی.
دیگه چاره ای نیست آقایون، شامی کشیده شده و باید 100 تا سیر بخوریم.
آخه اینجوری که بده.
والله به خدا راضی به زحمت شما نبودیم.
قابل شما رو نداره. بفرمایید. بفرمایید.
خیلی خوب، حالا بشین.
دوران ساسانیان یکی از دوره‌های تاریخ ایران فرهنگی بزرگ است که در آن جوانمردی، شجاعت و فضایل اخلاقی در فرهنگ و ادبیات این سرزمین با وضوح نمایان است. در این دوران شخصیت‌های مختلفی وجود داشتند که با عنوان جوانمردان و قهرمانان ملی شناخته می‌شدند و این آیین به ویژه در مقاطعی تا اعماق این امپراتوری رسوخ پیدا کرده بود و حتی برخی از پادشاهان ساسانی خود را مستمسک به این آیین می‌دانستند. با عنوان نمونه انوشیروان دادگر یا خسرو یکم یکی از پادشاهان بزرگ ساسانی است که در تاریخ با عنوان یک پادشاه عادل و جوانمرد شناخته می‌شود. دوران پادشاهی او یکی از درخشانترین دوران ساسانیان بود که به واسطه عدالت، خردمندی و حمایت از علم و فلسفه شهرت یافت. او نه تنها در اجرای قوانین و برقراری نظم و دادگری سختگیر بود، بلکه از دانش و حکمت نیز بهره‌مند بود. میگویند انوشیروان زنجیری برای دادخواهی در دربارش نصب کرده بود تا هر کس مورد ظلم واقع شد، زنگ عدالت را به صدا درآورد. همچنین قوانین در دوران او با دقت و قاطعیت اجرا می شد و همین امر باعث شد تا او را نماد دادگری و جوانمردی بدانند و لقب انوشیروان یعنی روح جاویدان را دریافت کنند. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
جوان مرد بیاموزین معانی چه سرمشقیست بحر زندگانی چه خوش فرمود استاد خردمند کلام سودمندش کار می بند اگر خواهی که باشی شاد و پیروز دو ساعت را باید رفت در روز به شب ها هفت ساعت گر بخوابی همیشه از سلامت کامیابی.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
با نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان با کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان عکاس با معرفت و داستان دوست زده از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. آقا چند تا عکس می‌خواستید؟ چند تا؟ ما یا 6 تا عکس میندازیم یا 12 تا یا بیشتر. 12 تا عکس میخوام چه کنم؟ 6 تاشم زیاده، کمتر نمیشه؟ نه آقا، برای ما صرف نمیکنه. آخه چرا نمیشه؟ از ما همش یه عکس خواستن که بفرستیم. و بقیه حرفش را برید و تا بناگوش سرخ شد و به چشم مرد عکاس نگریست که همان آن روی میز دوخته شد و خودش را به نفح میزد. مردی که میخواست عکس بگیرد کمی این دست و آن دست کرد و وقتی سرخی از صورتش پرید گفت: خب چقدر باعث بندگی کرد؟ 12 تومان آقا. مردی که میخواست عکس بگیرد گفته او را آهسته تکرار کرد و سری تکان داد و همانطور که کلاهش سرش بود دنبال مرد عکاس راه افتاد و همچنان که به طرف اتاق عکس برداری می رفتند مرد دستش را بالا آورد، مثل اینکه می خواست عرق پشت لبش را با آستین خود پاک کند، ولی زود متوجه شد و توی جیب شلوارش دنبال دستمال گشت و وقتی روی صندلی جلوی دوربین نشست دستمالش را دوباره تا کرده بود و می خواست توی جیب پیش سینه بگذارد که به صرافت افتاد. حیف، دستمالش سفید نبود و ابریشمی بود و بزرگ. یک دستمال ابریشمی بزرگ یزدی رنگین. منصرف شد و دکمه های کتش را که بست، مرد عکاس دوربین را مرتب کرده بود و حالا به سراغ او می آمد. یک بری بنشینید آقا. نمیخوام. همینطوری خوبه. و همانطور که در جستجوی فهم یک مطلب در چشمهای مرد عکاس خیره شده بود، راست و با گردنی افراشته روبروی دوربین نشسته بود. کلاهش سرش بود و منتظر بود. آخه عکسی که نشان دادید نیمرخ بود آقا. خب چیکار کنم که نیمرخ بود؟ حالا تمام رخ وردار، دوربینت کلک نمیشه. مرد عکاس که تازه فهمیده بود دست از سر او برداشت و به سر و لباسش پرداخت. کراوات نمیبندید؟ همه جور کراوات داریم آقا. نه، میخوام تو عکسم بیریا باشم. با کلاه عکس بگیرم؟ و این بار سرخی تنها روی صورت مرد ندویده بود، چشمهایش نیز سرخ شده بود و چیزی نمانده بود که از جا در برود. و عکاس که زود فهمیده بود منتظر جواب سوال خود نشد و پشت ویترین دوربین رفت و سرش را زیر روپوش سیاه دوربین مخفی کرد. دوربین میزان شده بود و آن مرد دیگر که پشت میز آن اتاق با مرد عکاس صحبت می کرد حالا تو آمده بود و شاسی را آورده بود. دوربین حاضر شد. عکاس نه تند و نه آهسته شماره داد. در دوربین را گذاشت و گفت: تمام شد آقا. آه، خفه شدیم. اگه می دونستم اینقدر دغمسه داره. و باز بقیه حرفش را خورد و دنبال مرد عکاس را افتاد که او را با اتاق اول آورد. از کشوی میز دست قبضی بیرون کشید، چند تا عدد روی آن نوشت، بعد پرسید: اسم شریف آقا؟ آجیل فروش. شغلتان را عرض نکردم، اسمتان را. هم شغلم آجیل فروشه هم اسمم. چقدر اصول دین میپرسین؟ و مرد عکاس که به اشتباه خود پی برده بود دست پایش را جمع کرد و گفت: معذرت میخوام آقا، خیلی معذرت میخوام. و پول را از دست آجیل فروش گرفت و توی کشو گذاشت و قبض را با دست او داد که روز دیگر برای گرفتن عکس هایش بیاید. سه روز بعد همان ساعت آجل فروش از در عکاس خانه تو آمد و با همان لحن سلام کرد و پرسید: عکس های ما حاضر جناب؟ اسم شریف آقا؟ ها یادم آمد، بله حاضره. و همانطور که به آجیل فروش صندلی نشان می داد، توی کشوی میز دنبال یک پاکت گشت و با قیافه‌ای گشاده و مطمئن پاکت را جلوی روی او گذاشت. آجیل فروش هنوز کلاهش را به سر داشت و این بار یخش بسته بود. پاکت را باز کرد و عکس ها را که در می آورد قیافه بچه هایی را داشت که سرسری پای بهانه می گردند. ولی یک مرتبه قیافش عوض شد. خون به صورتش روید و بلند شد و دو سه بار به صورت خندان مرد عکاس که با شادی و انتظار او را می نگریست چشم انداخت. و باز به عکس ها خیره شد که در دستش زیر رویشان می کرد و چیزی نمانده بود که آنها را خورد کند. و وقتی حالش به جا آمد پرسید که: آخه این موها؟ این موهای بغل صورتم؟ آخه من که؟ من؟ و عکاس که از خوشحالی جانش به لبش رسیده بود با دست به روتوش کننده اشاره کرد که همانطور سرش را توی دستگاهش برده بود و پارچه سیاهی سر او را و دستگاه را می پوشند. آجیل فروش با طرف او حرکت کرد ولی جلوی خود را گرفت و از همانجا که ایستاده بود مثل این که می خواهد چیزی بگوید چند بار من و من کرد. چقدر شما با معرفتین؟ و عکس ها را به عجله توی پاکت گذاشت و دست گرمی به مرد عکاس داد. دستی هم روی دوش آن که روتوش می کرد زد و دم در ایستاد و رو به مرد عکاس و آن دیگری گفت: قربان معرفت آقایون، اجر شما هم فراموش نمیشه. و وقتی از در بیرون می رفت انگار دنبال شاگرد عکاس می گشت که شاگردانی کلانی برایش در نظر گرفته بود. دو روز بعد عصر بود که در همان عکاس خانه باز شد و آجیل فروش با یک نفر دیگر درست مثل خودش چهارشانه و کلاه مخملی بسر وارد شدند. یک جعبه بزرگ زیر بغل آجیل فروش بود و پس از این که سلام کردند و نشستند، آجیل فروش این طور شروع کرد: رفیق ما میخواد عکس بندازه، میخواد سربرهنه عکس بندازه، یعنی میشه؟ چطور نمیشه؟ فقط باید کلاهشان را بردارند. نه، مقصودم این نیست، مقصودم ملتفتم آقای آجیل فروش، مگر برای امر خیر نیست؟ قیافه هر سه نفر به خنده باز شد. آجیل فروش جعبه را روی میز عکاسی گذاشت و گفت: قابل شما را نداره. و رفیقش را به همراه مرد عکاس با آن اتاق دیگر فرستاد و خودش توی یک مبل فرو رفت. چلچراغی که از سقف آویزان بود و شمع‌های برقی داشت می‌سوخت. دیوارها پوشیده بود از عکس‌های بزرگ و قاب گرفته، عکس‌هایی که تقریباً همه موهای روغن خورده و براق داشتند و همه به نگاه او چشم دوخته بودند. عکس عروس دامادها، عکس‌های خانوادگی با بر و بچه‌های قد و نیم قد و با همه گونه قیافه‌های دیگر. وان که پای دستگاهی روتوش نشسته بود، همان طور سرش زیر پارچه سیاه بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با داستانهایی از مجموعه داستان زن زیادی نوشته نویسنده شهیر ایرانی جلال آل احمد. و حالا داستان دزد زده. نفهمیدم از چه صدایی بیدار شدم، ولی لابد از صدای آنها بود. وقتی چشمهایم را مالاندم و ساعتم را دیدم که 4 بعد از نیمه شب بود و نگاهی به آسمان روشن و پر ستاره دم صبح انداختم و نگاهم را از آنجا به ظرف آنها دوختم، دیدم که هر ستاشان بالای سرم ایستاده بودند. هنوز با هم از رادیو صحبت می کردند که دزد برده و نیز مرا صدا می کردند. هنوز 1.5 ساعت وقت بود تا بوق نکره سلطنت آباد که مثل صدای گاو شروع می کند و کم کم ته می کشد و درست 5 دقیقه بیدار باش دراز و ناراحت کنندش همه فضای رستم آباد و در روس و لویزان و چیزر را پر می کند و تا نیاوران و تجریش هم می رود به صدا درآید. و من در آن صبحگاه خنک و آسایش بخش وقتی دریافتم که داستان دزد و دزدی است، مثل این که گذاشته باشند بخوابم. از نو آسوده شدم و باز لحاف را تا روی سینم بالا کشیدم و با آسمان چشم دوختم و بعد از 4 گوش دریچه اتاق که بازش می گذاشتم به درون فضای اتاقم که هنوز تاریک بود، ولابد بویی از دوست‌ها را و انعکاسی از صدای نرم پای آنها را در خود داشت چشم دوختم. خوب حس می کردم که اگر برای خوردن صبحانه صدایم کرده بودند عصبانی می شدم، ناراحت می شدم، ولی آن وقت نه ناراحت بودم و نه عصبانی، و خصوص اگر صدای آن بوق نکره بلند شده بود و مرا مثل هر روز 5:30 از خواب پرانده بود، حتما خیلی بیشتر عصبانی می شدم. اصلا من نمی توانم به بعضی چیزها عادت کنم. در خانه های متعددی که زندگی کردم، اگر در اول کار به صداهای دم صبح و او دیر وقت سکهای شبگرد و صدای اولین اتوبوس ها که آدم های سحرخیز را به کارشان می رسانند و صدای زنگ دوچرخه شیرفروش محل و یا به صدای دیگر از خواب می پریدم، کم کم عادت کردم و 1-2 هفته که از اقامتم در آن محل گذشته است، همه آن صداها حتی زننده ترینشان نیز برایم عادی شده بوده است و مثل صدای نفسم و یا مثل تیک تاک ساعتم که هیچ وقت از دستم بازش نمی کنم برایم آشنا و خودمانی شده بوده است. ولی با این صدای دیگر، با این بوق نکره و دراز که درست مثل صدای گاو زننده و بی‌قواره است، با این همهمه ملایم و سنگین قورخانه که بخصوص شبها زننده و سرشارتر است، از وقتی به رستم آباد آمدم تا کنون نتوانستم عادت کنم. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان دزد زده را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
دوستان عزیز، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در خدمتتان هستیم و دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوین.
بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند گرامی، یکی دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم و انتظار داریم که انشاءالله شما هم تا پایان برنامه با ما و برنامه خودتان همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته از نقش گوهرشاد بیگم در رشد تمدن در هرات گفتیم و گفتیم که گوهرشاد بیگم بسیار علاقمند بود به توسعه فرهنگی هرات و رسیدن به این آرمان را در دانش پروری و علم آموزی می دانست و مدارس زیادی را ساخت و در پویایی آن از هیچ سعی فروگذار نکرد. گوهرشاد بیگم مردم را به این کانون‌ها دعوت می کرد و در زمان او از اهل علم استقبال فراوان می شد. با علم آموزان خوب رفتار می کرد و برای علم آنان اهمیت قائل بود. حمایت از مدرسان و معلمان از اولویت‌های کاری دوره شاهرخ و گوهرشاد بود. به همین جهت علم در این عصر از جایگاه والایی برخوردار بود. این احترام به علم و دانش از جانب این ملکه و شوهرش توانست در عرض کمتر از نیم قرن باعث رشد تمدن در هرات شود. در این برنامه ادامه مبحث را پی می‌گیریم. گوهرشاد بیگم روحیه پشتیبانی از توسعه فرهنگی و رسیدن به آبادی خراسان و تجربه نمودن کمال تمدن را در میان تمامی امیران و حکمروایان شوهرش به وجود آورده بود. شاهرخ در حقیقت تحت تأثیر اندیشه مترقی و متمدن زنش قرار داشت و هر وقت که او را سستی و غفلت فرا می گرفت، این گوهرشاد بیگم بود که او را دوباره در این راه نیرو می بخشید و ارادهش را از قبل قوی تر می کرد. گوهرشاد بیگم یگان زن آن روزگار هرات است که چنین نقش مؤثری را در گسترش و ارتقای تمدن در هرات به صورت خاص و در تمامی قلمرو امپراتوری تیموری به صورت عام دارا بوده است. او نه تنها در سیاست و فرهنگ نقش مهمی ایفا کرد، بلکه به عنوان حامی بزرگ معماری و هنر شناخته می شود. اقدامات او به ویژه در ساخت مسجد گوهرشاد مشهد و مجموعه های معماری در هرات باعث شکوفایی هنر معماری اسلامی ایرانی در قرن نهم هجری شد. در این دوره مرکز قدرت از سمرقند به هرات منتقل شد و شرایط برای رشد علمی، هنری و معماری آن فراهم آمد. از آثار و بناهای خیریه که توسط گوهرشاد بیگم بنا شد، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه و خانقاه شهر هرات است که این مسجد و مدرسه یکی از مجللترین بناهای دوره تیموریان در هرات و نمونه برجسته از صفت هنرپروران آن دوره، چه از حیث آبادی و کاشیکاری و چه از نگاه نقاشی، کتیبه نویسی و مینیاتوری بوده است. از جمله بناهای ماندگاری که در عهد گوهرشاد بیگم ساخته شده، مسجد گوهرشاد در مشهد و در کنار حرم مطهر امام رضا علیه السلام است که به دستور گوهرشاد ساخته شده است. در حقیقت مهمترین آثار معماری منتسب به گوهرشاد بیگم مسجد گوهرشاد است که در مشهد ساخته شده است. در سال 821 هجری قمری به دستور گوهرشاد توسط معمار معروف قوام الدین شیرازی این مسجد بنا شد. این مسجد از شاهکارهای معماری تیموری است که با گنبد عظیم، ایوانهای بلند، شبستانهای منظم، کاشیکاری معرق و کتیبه های خوشنویسی شدن نشان دهنده اوج هنر دوره تیموری است. همچنین ساخت این مسجد در کنار حرم امام رضا علیه السلام نشان دهنده آگاهی سیاسی مذهبی گوهرشاد در پیوند بین قدرت دینی و حکومتی است. این مسجد همانند دیگر عمارت ها و بناهایی که در دوران وی ساخته شده زیبا و جذاب است و از هنرهای معمول و رایجان عصر در ساخت آن به کار گرفته شده است. کاشیکاری ظریف و منقش و مزین با آیات قرآنی از جمله کارهای تزئینی است که در این مسجد بزرگ به کار رفته و به زیباییش افزوده است. مسجد جامع گوهرشاد در مشهد مقدس که یکی از مهمترین بناهای دوران شاهرخ است و در جنوب حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام قرار دارد. مسجد گوهرشاد به باور باستانشناسان یکی از 12 بنای منحصر به فرد جهان است که از لحاظ هنر معماری و کاشیکاری عالی ترین بنای جهان اسلام به شمار می رود. گوهرشاد بیگم از معدود زنانی بود که به صورت مستقیم بر پروژه های معماری نظارت داشت و در انتخاب معمار، طراحی و تزیینات دخالت میکرد. او از خوشنویسان برجسته مانند بایسون قرمیرزا و هنرهای تزیینی مانند کاشیکاری و مقرنس سازی حمایت میکرد. گوهرشاد از معماری نه فقط برای زیبایی یا عبادت بلکه برای تثبیت قدرت سیاسی، فرهنگی و مذهبی خاندان تیموری بهره برد. نقش گوهرشاد در پیشرفت معماری فراتر از ساخت چند بناست. او الگویی برای زنان سیاستمدار و حامیان فرهنگی شد. سبک معماری که در بناهای منتسب به او توسعه یافت بر معماری صفوی و حتی مغولی هند تأثیر گذاشت. گوهرشاد بیگم نمونه‌ای برجسته از پیوند قدرت، سیاست و هنر در تاریخ ایران است. حمایت او از معماری باعث شد بناهایی با ماندگاری چند قرن ساخته شود که تا امروز الهام بخش طراحان و مورخان است. مسجد گوهرشاد نماد شکوه زنانه در معماری اسلامی و ایرانی است و او را به یکی از مهمترین چهره‌های فرهنگی تاریخ تبدیل کرده است. یاران و همراهان گرامی، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه گوهر ماندگار رسیدیم. سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتان همراه بودید. parstoday.ir/dari سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونن برنامه های مورد علاقه خودتان همراهی کنن، ضمن که در این نشانی و آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. یک جان سپاس که امروز با ما همراه بودید. تا فرصت دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
کاخ بلند.
به نام خدا. یاران این هنگامه ویژه درود. باشندگان قلمرو بزرگ زبان سترگ فارسی درود. 25 ثور یا اردیبهشت است و روز پاسداشت از مقام حکیم طوس، معمار بزرگ زبان فاخر پارسی. کمتر کسی است که ابوالقاسم فردوسی حکیم سخن را نشناسد و اشعاری از شاهنامه را نخوانده باشد و با این شاعر شیرین سخن تا حدودی همه آشنا هستید و برخی از اشعار او را مانند داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه و غیره را خوانده اید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نامم ابوالقاسم، زاده روستای پاج، در نزدیکی طوس خراسانم، که شما مرا ابوالقاسم فردوسی طوسی میشناسید. به نام نکوگر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس.
ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر حماسه سرای که از شهرت جهانی برخوردار است، در دوران سلطنت سامانیان متولد شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی اوایل حیات را به کسب مقدمات علوم و ادب گذرانید و مقدمات کمال و تحصیل را نزد پدر و در مکتب خانه های باج و طوس فرا گرفت. سپس به مدرسه‌ای در طوس برای ادامه تحصیل رفت. او از همان دوران به خواندن داستان‌های تاریخی علاقمند شد. تمکن مالی فردوسی باعث شد او بتواند دوران نوجوانی و جوانی را صرف مطالعه تاریخ و به دست آوردن علم کند. دوران کودکی فردوسی با دوران پادشاهی سامانیان همزمان بود و پادشاهان سامانی به ادبیات ایران علاقه بسیار داشتند و با پشتیبانی از زبان فارسی عصری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشه ایرانی آماده ساختند. فردوسی از نظر مادی دارای ثروت و موقعیت قابل توجهی بود و توانست در دوران نوجوانی و جوانی کتاب‌های تاریخی فراوانی را بخواند، قسمی که تصمیم به نوشتن مجموعه عظیم از داستان‌های اساطیری ایرانیان گرفت و طبع و ذوق شاعری و شور و دلبستگی او بر زنده کردن مفاخر ملی باعث به وجود آمدن شاهنامه شد. شاهنامه مهمترین اثر فردوسی و یکی از بزرگترین آثار ادبیات کهن فارسی می باشد که در آن داستانهای ملی و تاریخ باستانی پادشاهان قدیم ایران فرهنگی بزرگ و پهلوانانش نوشته شده است. فردوسی اوائل از ثروت و دارایی قابل توجهی برخوردار بود و برخی از بزرگان علاقمند به تاریخ باستان نیز او را از نظر مالی یاری می کردن. اما به تدریج فردوسی دچار فقر و تنگ دستی شد و ماجرای بردن شاهنامه به غزنی و دربار سلطان محمود و خلف وعده سلطان پیش آمد. اگرچه سلطان محمود پس از چندی از کرده خود پشیمان شد و فرمان داد 60,000 دینار را به توس ببرند و به فردوسی تقدیم کنند، اما زمانی هدیه به توس رسید که فردوسی حیات فانی را بدرود گفته بود. در خبرگزاری میزان مطلبی از محمد مرادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی افغانستان آمده که معتقد است شاهنامه فردوسی به معنای واقعی یک فیلمنامه است. در این فیلمنامه ضمن داستان سرایی بازیگران و خواستگاه داستان‌ها هم به صورت واضح توضیح داده شده است. محمد مرادی نوشته است فردوسی با چنان مهارتی شاهنامه را خلق کرده که گویا هدف آن منسجم نگه داشتن حوزه تمدنی فارسی زبانان در صدها سال بعد از خود بوده است. به جا نیست که فردوسی را حلقه اتصال فارسی زبانان ایران، افغانستان و تاجیکستان بنامیم، چون کلامش کشور نمی شناسد و پیامش فراتر از مرز هاست. از ایران گفته است، اما ایرانش بدون زابلستان، کابلستان، بلخ، هری، بامیان، سمنگان، زرنگ، بست، هیرمند، بدخشان و غور معنا ندارد. از اسطوره ها گفته، اما اسطورهش بدون سهراب و تهمینه سمنگانی زیبایی ندارد. تخت رستم، دهکده سهرابیه، قلعه زال، آخور رخش رستم، شهر زحاک، البرزکو و ده ها منطقه دیگر در افغانستان که راهنمای نقشه شاهنامه است. سخن آخر این که جدال بر سر مفاخر این حوزه تمدنی زمانی پایان می‌یابد که باید ایران تمدنی را در نظر بگیریم که در آن مفاخر این گستره وسیع همشهری و همدلند. حال خوشی که ما هم جدا از مرزهای سیاسی چنان باید باشیم. صحبت‌های بشنویم از جناب آقای سید حکیم بینش، شاعر و فرهنگی معاصر افغانستان.
یکی از نگهبانان ارزشمند زبان فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است که اثر درخشان او شاهنامه اهمیت غیر قابل انکار در حفظ زبان فارسی و هویت ایرانی داشته است. شاهنامه را از جنبه‌های مختلف اسطوره‌شناسی، تاریخی و ادبی بررسی کرده‌اند و در هر یک از این پژوهش‌ها گوشه‌ای از ارزش‌های این کتاب گرانمایه شناخته و معرفی شده است. شاهنامه اثر حماسی و منظوم مشتمل بر 60,000 بیت است که آن را در زمان 4 دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان به تصویر می کشد. 3 بخش در این اثر وجود دارد: اسطوره‌ای از روزگار کیومرث تا پادشاهی فریدون، پهلوانی از خیزش کاوه آهنگر تا مرگ رستم و تاریخی از پادشاهی بهمن و پیدایش اسکندر تا سقوط ساسانیان. شاهنامه کتابی است سرشار از آموزه‌های اخلاقی، شرح دلاوری‌ها و جوانمردی‌ها، حس میهن‌دوستی، مدارا و رواداری. فردوسی با آنکه در دوران پر التهاب سامانی و غزنوی زندگی می‌کرد، اما هیچگاه از باورهای انسانی و شفقت آمیز خود عدول نکرد و سربلند و آزاده زیست.